أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اقسام مقدمه واجب بود و قسم اول از تقسیمات متقدمه رو در کلام مرحوم آخوند تقریر کردیم. قبل از اون این نکته رو تکمیلا نسبت به اون مطلبی که در تقریر کلام آخوند عرض کردم اشاره کنم. ما کلام مرحوم آخوند رو در قضیه تعلیل ضرورتی که آمده بود به گونه ای توجیه کردیم، بیان کردیم که هیچ اشکالی برش دیگه وارد نبود. تو بعضی از تعلیقات دیدم کلام مرحوم آخوند رو اشارهی به کلام شیخ قرار دادن که مرحوم شیخ در مطارح در رد صاحب معالم مطلبی فرموده و فرمودن که این کلام مرحوم آخوند مشیر به همان اشکالی است که مرحوم شیخ به صاحب معالم فرموده. اون اشکالی که در مطارح آمده چیه؟ اون اشکال این گونه مقرر شیخ آورده که ایشون یعنی مرحوم شیخ به صاحب معالم که بحث رو لفظی به حساب آورده فرموده صاحب معالم چرا شما بحث رو بحث وضعی و لغوی و بحث لفظی به حساب میاری؟ لا یشبه این بحث مقدمه واجب لا یشبه مباحث وضعی و لغوی را. چرا؟ چون بحث لغوی اینه که یک معنایی رو فرض میکنن که لفظ دال بر اون معناست، بعد اون معنای موضوع له مردد میشه بین دو خصوصیت. این میشه بحث لغوی، معمولا اینطوره. مثلا قضیه شرطیه، این هیئت، این ترکیب یه مدلولی داره به حسب لغت. اون وقت بحث واقع میشه در این که آیا این مدلول لغوی و وضعی که برای مفاد شرطه حل هو ما یلازم المفهوم یا نه یه چیزیست که لا یلازم المفهوم، ولی حتما لفظ نسبت به یک مفهومی وضعش مفروضه. اون موضوع له مردده بین امری و امر دیگره. مثلا امر حتما یه وضعی داره، یه مفهوم موضوع لهی داره، منتها اون موضوع لهش مردده بین این که آیا وجوبه، استحبابه، جامع طلبه. مرحوم شیخ اینجوری فرموده به صاحب معالم، شما آمدی برای نفی وجوب مقدمه استناد کردی به نفی دلالات ثلاث که انه او بحث رو وضع بحث لغوی در نظر گرفتی، گفتی بحث وجوب مقدمه بحث لفظیه، منتها آیا این لفظ دال بر وجوب مقدمه هست یا نیست، گفتی نیست به خاطر نبود دلالات ثلاث. ایشون فرموده بحث وجوب مقدمه که انه او فارغ از دلالت لفظه، اصل ثبوتش محل اشکاله، نه اینکه یک معنایی مفروض خصوصیت معنا مردده. این عبارت آخوند رو اینجوری آمدن تطبیق کردن بر اون کلام شیخ. بحث لغوی اینه که یک معنایی مفروض، اون معنا مردده. امر یه معنایی داره، زمین برید آسمون برید، امر یه معنایی داره، منتها یکی میگه معناش وجوبه، یکی میگه معناش جامع وجوب و استحبابه. خیلی خوب، این بحث لغویه. اما در ما نحن و فی وجوب مقدمه ثبوتاً اصل وجوب به حل الاشکال، نه این که ثبوت یعنی دلالت لفظ بر یک مفهومی مفروضه منتها مرددیم که آیا خصوصیتش چیه. پس بحث وجوب مقدمه لا یشبه المباحث اللغویه والوضعیه، چون مباحث لغوی و وضعی ثبوت یک معنا برای لفظ مفروضه، اون معنا مردد بین خصوصیت و اخرى. اما ما نحن فی اصل وجوب مقدمه محل تردیده، نه اینکه لفظ که انه نسبت به یک امری مفروضه منتها مردده اون معنای مفروضش به گونه ایست که یلزم من وجوب المقدمه یا الله، مثل قضیه شرطیه که حتما یه معنایی داره. آیا اون معنای وضعی هیئت جمله شرطیه یلازم المفهوم او لا یلازم المفهوم؟ خب این محل تردیده، میشه بحث لغوی. شیخ به مرحوم صاحب معالم فرموده شما اینجا این سنخ بحث نمی کنید که بگید دلالت لفظ بر یک مفهومی مفروضه، منتها نمیدونیم آیا این ملازمه با وجوب مقدمه هست یا نیست. اصلا سیاقت بحث اینجا اینه که آیا مقدمه واجبه یا واجب نیست، یا به تعبیر اصولی بین وجوب شیء و وجوب مقدمش ملازمه هست یا نیست. اصلا عنوان بحث اینه، نه اینکه عنوان بحث مثل قضیه شرطیه است که اللفظ یدل علی شیء فهل یدل علی یک خصوصیتی که ملازمه با مفهوم باشه یا نه. شما تو بحث قضیه شرطیه بحث لغویه، چرا سوق بحثتون اینجا اینه که لفظ دال بر یک مفهومی است، اون مفهوم اگر امر ملازمه با نفی باشه میشه مفهوم شرطیه و اون چیه؟ دلالت بر حصر علیت. اگر اون مفهوم صرف ثبوت شیئن لشیئن باشه ملازمه با مفهوم شرطی و نفی از معادا نیست. خب شما توی بحث مفهوم سنخ بحثتون لغویه، چون که یک معنای موضوع و له و مستعمل و فیه رو در نظر میگیرید، اون وقت میگید این معنای موضوع و له چیه. اما در قضیه وجوبی که بخواد منتهی به وجوب مقدمه بشه، آیا نسبت به وجوب مقدمه یه چیزی رو در نظر میگیرید و بعد میگید آیا اون معنای استعمالی شیئون یلازم وجوب المقدمه اولا؟ اصلا این نیست کلام شیخ، همینه ها. اما اینکه آیا مرحوم آخوند ناظره به این کلام یا نه، این محل بحثه. شیخ در مطالع این گونه آورده لیس بحث از وجوب مقدمه یا صاحب المعالم بحثا لفظیا، چون لا یشبه بحث مقدمه واجبه عناوین بحث لغوی را، چون مباحث لغوی مثل امر مفهوم و امثال اینا یک معنایی براشون مفروضه، شک در تعیین اون معناست، اون معنای وضعی. برای جمله شرطیه یک معنای مفروضه، شک اینه که آیا اون معنا یلازم المفهوم اولا. برای امر یک معنای مفروض طلب، آیا طلب با خصوصیتی که یلازم الوجوب اولا. این بحث بحث لغویه. اما شما تو مباحث مثل این استلزام عقلی وجوب مقدمه این گونه بحث نمی کنی، نمیگید که امر دلالت میکنه علی یک شیئی که مردد بین این که اون مدلول یلازم وجوب المقدمه اولا، که امر دلالت بر وجوب مقدمه به تبع اون داشته باشه یا نداشته باشه. شیخ فرمود اصلا این بحث نیست، گفته شده این کلام مرحوم آخون ضرورت ان ملازمه ثبوتن اذا کان محل الاشکال، لا تطر النوبه به اثباتی که در کلام صاحب معالم آمده. گفته شده این همین کلام شیخ رو ناظره. خب اگر این باشه، اگر این باشه، به مرحوم شیخ قبل از مرحوم آخون گفته میشه که آیا بحث لغوی فقط منحصره به این که اینگونه طرح بشه که این لفظ دال بر یک معنایی هست، اون معنا آیا خصوصیتی دارد یا ندارد، فقط باید بحث لغوی این باشه؟ اگر بحث در این باشه که آیا هذا اللفظ وضع لهذا المعنى اولا، این دیگه بحث لغوی نیست. اگر بگید بحث لغوی اینه که حتما لفظ لغو که نباید باشه، یه معنایی باید داشته باشه، خب ما برمیگردیم اینجا میگیم که الامر یدل علی وجوب ذی المقدمه وضعا و لغتا، انما الكلام فی دلالته علی وجوب المقدمه بعدمه. به این معنا دیگه شما ای شیخ هم اسکات میشی، شما گفتی اون بحث مناسب لغوی اینه که دلالت لفظ بر یک معنای مفروض باشه، تعیین حدود معنا مورد بحث قرار میگیره، مثل که امر دال بر طلب هست، شک در اینه که آیا طلب الزامی یا جامع الطلب. اینجا هم بگیم امر دلالتش بر وجوب متعلقش مفروضه، صله یعنی نماز بخواد. انما الكلام انه يدل بر وجوب وضوء زائدا على وجوب الصلاه اولا.
از حدودش که حساب نمیشه که، اگر
بالملازمه چرا دیگه،
حدود
بالملازمه، حدود ذی المقدمه نیست، اما حدود مدلول لفظ هست، چون مدلول التزامی لفظ روز حدود دلالته. خب اینم باشه، هم جواب شیخه مرحوم آخونده، اگر همین حرفی رو بخواد بزنه همون جوابی رو که به شیخ عرض کردیم به ایشونم میگه. ولی ما کلام مرحوم آخونده به گونه ای معنا کردیم که اصلا تو این دنده ها نمیفته، و این اشکال، این اشکالات پیش پا افتاده ایشون وارد نخواهد بود. ما گفتیم منظور مرحوم آخون اینه که یا صاحب المعالم و یا قوم، تو ذهن صاحب معالم اصلا استلزام عقلی نیست، ضرورت این که لو کان استلزام وجوب مقدمه در ذهن صاحب معالم اگر می بود و محل اشکال در ذهن صاحب معالم وجوب عقلی و ملازمه عقلیه بود، لما کان هناک مجالون، این که در مقام اثبات برای نفی اون ملازمه واقعیه استناد بکنیم به نبود دلالات لفظیه، چون استلزامات عقلیه بند به دلالات لفظیه نیست. لو کان البحث ثبوتیان، که من مرحوم آخون میگم، لو کان فی نظر صاحب المعالم البحث ثبوتیان، که مرحوم آخون میگه این نیست، ایشون بحث لفظی کرده، اگر بحث از نظر صاحب معالم ثبوتی هم میبود، جا نداشت برای نفی ملازمه ثبوتن استناد بکنه به نبود دلالات صلاح، چون نفی اثبات به دلالت لفظیه، نفی اخص که عبارت از اون ثبوت ملازمه واقعیه، اون نفی نمی کنه، فله دلالت بر این که الواحد نصف الاثنین نمی کنه. آیا معناش اینه که الواحد نصف الاثنین واقعیت نداره؟ فله دلالت بر امتناع اجتماع نقیزه نمی کنه. خیلی خوب، نمی کنه. آیا میشه بگیم چون فله دلالت بر امتناع اجتماع نقیزه نمی کنه، پس بنابراین امتناع اجتماع نقیزه اینم نیست؟ اصلا ربطی نداره. این بیانی که ما بر کلام مرحوم آخون کردیم، اگر کنار کلام ایشان بگذارید، میبینید لا مناسمن و کلام مرحوم آخون در مورد هیچ اعتراضی قرار نمیگیره. خب از این گذشتیم. بحث ما در تقسیمات مقدمه، قسم اول از تقسیم مقدمه رو بیان کردیم که مقدمه داخلیه و خارجیه. مراد از مقدمه داخلیه اجزاء مأمور به و مرکب بود در مقابل مقدمات خارجیه. مرحوم آخون فرمود لا شک که در این که مقدمات داخلیه و اجزاء مرکب ولو مقدمان، چون اجزاء لا به شرط مقدمه تحقق مرکبی است که به شرط اجتماعه، ولیکن لا شک که در این که این از محط بحث و نزاع اصولی در وجوب مقدمه خارجون. چرا خار؟ حتی اذا قلنا به این که تعدد جهت مصحح تعدد حکمه، اما اینجا نمیتونه اجزاء مرکب متعلق وجوب غیری باشه و گفته بشه که مرکبی که عبارت از نفس الواجب نفسی است به دو حیثیت متعلق دو وجوبه، یکی وجوب نفسی به لحاظ اجتماع، یکی وجوب غیری به لحاظ ذات الاجزا. نمی شود تعدد حیثیت. من مرحوم آخون میگه میفهمم تعدد حیثیت رو، ولذا من آخون قائل به جواز اجتماع امر و نهی میشم، چون حیثیات رو حیثیات تقییدیه میبینم. صل ولا تغصب. اما ما نحن فیه میگم اجتماع وجوبین ولو با دو حیثیت ممکن نیست، مستلزم اجتماع مثلینه. یمتنه این که واجب باشه اجزاء مرکب مثل تکبیر و رکوع و سجود واجب باشه به وجوب غیری زائد بر وجوب نفسی، حتی با فرض کفایت تعدد جهت بر اجتماع دو حکم متواد فضلا عن الحکمین المتماثلین. شیء واحد با دو عنوان مجمع دو حکم متضاد مثل وجوب و حرمت میشه، اشکال نداره. صلات در دار مغصوبه هم متعلق امره هم متعلق نهیه، هیچ اشکال نداره. چرا؟ چون جهاتش متعدده، من حیث انها صلات مأمور بها و من حیث انها غصب منهی عنها. تعدد جهت مصحح تعدد دو حکم متضاده فضلا عن الحکمین المتماثلین. چرا؟ لأن الجهات، اون لب به بحث اجتماعتون بگم، لأن الجهات فی متعلقات الاحکام تقییدیتون لا تعلیلیه. یعنی چه جهات تقییدیتون؟ یعنی مرکب حکم، مصب حکم، مورد حکم همون جهاته و از جهات به خارج سرایت نمی کنه. به همون جهات یحد الحکم ولا یتعداها. حکم از اون جهت، امر به حیث صلات شده، امر به این حیثیت صلات، از حیثیت صلات لا یتعدا قید شعرتن تا اینکه به ملازمات بخواد سرایت بکنه. صلاتو میگه قربون صلاتیش برم، نمیگه قربون ملازماتش برم که غصبیتم جزء اون ملازمات. تا شما بگید که قربون صلات میرم، قربون غصب، از غصبم بدم میاد، با هم جمع نمیشه. امر به صلات یعنی به حیثیت صلاتیه ولا غیر، نهی از غصب، نهی از حیثیت الغصبیه ولا غیر. فلن نهی یخطو از اون متعلقش به حیثیت صلاتیت، ولل امر یتعدا از اون متعلقش که حیثیت صلاتیت به غصبیت. حیثیات در متعلقات احکام تقییدیتون، این معناش. اینو اگر حل تونستید بکنید و هضم، اجتماع امر و نهی براتون حل شده خواهد بود. اینو اگر نتونستید حل بکنید، نه، باید قائل به امتناع بشید. ولی تا ببینید بحث عقلیه، ولذا اینجور نیست که اصول الان به این رسیده باشه. یحکا جواز الاجتماع از فضل ابن شازان، چون اون عقلی که من و شما داریم فضل ابن شازان هم داشته، ممکنه بالاترش هم داشته. وای نمیسته ببینه که خب زمان گذرش چه اتفاقی میفته، نه نشسته فکر کرده، گفته شما امر جایزه لا موجبه. چرا؟ لأن الحیفیات در متعلقات احکام تقییدیتو و لیست تعلیلیه، که چون این صلاته این وجود خارجی مأمور به بشه، تا گفته بشه این وجود خارجی لا یتحمل حکمین متضادین. این که گفته میشه احکام به وجودات خارجی سرایت نمیکنه، اینه معناش. خیال نکنید امر به صلات یعنی مفهوم صلات با قطع نظر از اون وجود خارجی. حلوا حلوا کردن که دهنو شیرین نمیکنه، نماز نماز گفتن که غرض شارع و محقق نمیکنه. طرف باید از جا بلند شه، وضوشو گرفت با کمال تقید الله اکبر حمدشو بخونه، رکوع کن، اینه که دهنو شیرین میکنه. و الا هزار بگید نماز نماز نماز، این معراج المؤمن، نماز نماز نماز، این تنها عن الفحشاء والمنکر، اون خمراس شدن مکلفه که تنها عن الفحشاء والمنکر، معراج المؤمن و قربان و کل تقی. این که میگن امر و حکم به خارج سرایت نمی کنه، یعنی اینطور نیست که اون وجود خارجی با ملازماتش متعلق امر یا متعلق نهی باشه، بلکه اون ذات به حیث لو امکن تجرد الذات فی الوجود الخارجی عن الخصوصیات الملازمه لکان اون ذات هو متعلق الحکم. معنای تعلق امر، خیلی از الفاظ رو ما به لفظ برگزار میکنیم، هضم نمیکنیم، بعدم اشکال میکنیم. خب این اجتماع امر و نهیه، مرحوم آخوم میگه من اجتماع امر و نهی سرم میشه، تعدد جهتم کافی میدانم بر صحت اجتماع حکمین متضادین فضلا عن غیرهما. اما اینجا به درد نمیخوره، این جهت مقدمه واجب، اجزاء داخلی مقدمه است، اما اون ضابطه وجوب مقدمه که وجوب غیریه تو این جاری نمیشه. نگید بابا با حیثیت دیگری این ذات میشه واجب نفتی و با حیثیت لا به شرط میشه واجب غیری. کلام اینه مرحوم آخوم میگه اونی که واجب از مقدمه است عنوان المقدمه نیست، همانطوری که اونی که واجب عنوان الصلاته، اونجا عنوان الصلاته، ولذا سرایت نمی کنه به اون ملازمات خارجیه. اما در باب مقدمه عنوان المقدمه واجب نیست. تا شما بگید خب این تکبیرت الاحرام به عنوان المقدمه واجب غیری، به عنوان جزء اینکه مرکب متقومه به این هاست و عبارتون اخرای از این هاست بشه واجب نفسی، مرحوم آخون میگه اونی که واجبه واقع المقدمه است، ما هو بالحمد الشایع مقدمه است. نه اینکه میگه ما هو بالحمد الشایع، خب اونی هم که واجبه از صلات ما هو بالحمد الشایع صلاتون واجبه، اما با این تفاوت که حکم از عنوان اونجا تعدی نمی کنه به ملازمات، اما در بحث مقدمه واجب حکم حالا اصلا عنوان نیست، عنوان رو بندازید کنار، اصلا مهم واقع قضیه است، یعنی واقع ما هو المقدمه است. چون ملاک وجوب مقدمه توقف کون علی السطح، توقف داره بر چی؟ بر عنوان سلم و عنوان مقدمیت سلم یا بر این واقعیت ما شئت انه فعبه. عنوان هیچ مقدمیتی نداره، اونی که تقوم داره قدرت مکلف بر انجام ذی المقدمه، این واقع مقدمه است.
اون صلات هم واجب نفسی و هم واجب غیری نسبت به هم،
اشکال نداره نسبت هم.
پس به هم شایع نماز تو هم واجب غیری شد و هم واجب نفسی.
هم واجب نفسیه و هم شرط برای واجب دیگریه. اما اینجا کلام اینه که نماز ظهر تکبیرت الاحرامش هم نماز ظهر واجب نفسیه هم برای خودش واجب غیریه. برای اون واجب دیگریه، اما مرکب اجزا همون مرکبه و مرکب اجزاه، آخری نیست مگر به اعتبار که همون لا به شرط و به شرط الاجتماع. اینو از دست شما مرحوم آخون گرفت، گفت عنوان لا به شرطیت و عنوان مقدمیت ملاک وجوب مقدمه نیست. خوب دقت کنید،
محضور اجتماع به وجود اومد،
هیچ محضوری نداره، اشکال نداره. اجتماع به دو عنوان، مثل اینکه اجتماع وجوب و حرمت دیگه از اون که بالاتر نیست در صلات در مکان قصبی نمیتون. عنوان عبارت است از وجوب نفسی خودش و وجوب غیری لصلات العصر، این که اشکال نداره. شیء واجب فی نفسه و واجب لغیره، اشکال نداره. بله بله، یعنی این که مقدمه یک واجب دیگریه، واجب غیریه برای اون غیر، خودش هم فی حد نفسهی ملاک داره، مطلوبیت نفسی داره، اشکال نداره. ها مرحوم آخون میگه حیثیت مقدمیت حیثیت مقدم حکم نیست، حیثیت تعلیلیه، عبور حکم از اون عنوان مقدمه به واقع المقدمه است. یعنی در حقیقت میگه این واقعیت، این از قبیل قضیه خارجیه، این از باب زیغ تعبیر دارم براتون میگم، یعنی میگه این نردبون قرار دادن حیث مقدمیتشو نمیگه، خود این نردبون اینجا قرار بگیره. خب این نردبون اینجا قرار بگیره که موجب قضیه مقدمیته، خود این واجبه. خب اگر خود این واجبه، خب در مرکب اجزا خود اون جز واقع اون جز واجبه. خب اگر اون واقع اون جز واجبه، هم واجبون لنفسه هم لغیره، به کدوم غیر؟ اجتماع حکمین متماثلین در شیء واحد اتفاق میفته. خب این حالا بگیم ممتنع، ولی دو حکم در شیء واحد، حالا بگیم اجتماع حکمین پیش این واحد اشکال نداره، برگشتش به تأکده، حالا اونو کار ندارم، اما اجتماع حکمین پیش میاد. چرا اجتماع حکمین فی واحدین پیش میاد؟ چون تعدد جهت مقوم و موجب تعدد متعلق حکم نیست، بلکه این تعدد حیفیات، چون حیفیت مقدمه حیفیت تعلیلیه عبور حکم به اون واقعیته، که انه اجتماع الحکمین فی امر واحد پیش میاد. و اونی که میگیم اجتماع حکمین در بحث اجتماع جایزه، اجتماع حکمین در حیفیات تقییدیه است، نه در جایی که حیفیات تعلیلیه باشه. فلزا مرحوم آخون قدس سره فرموده بحث وجوب مقدمه در این قسمه از مقدمه که مقدمه داخلیه جا نداره، الا ان یکونه. این که تا اینجا گفتم دیروز اینا رو، الانم تکرار کردم، چیز جدیدی نگفتم، الا این که مراد قائل به وجوبه مقدمه و جریانه بحث وجوب مقدمه در اجزا و مقدمه داخلیه، مرادش ثبوت ملاک بحث اینجا باشه، ولو بالفعل وجوب مقدمه ای نیست، اما ملاکش در اجزاء داخلی هم هست. یعنی همان طوری که وضو وجوب بالفعل به عنوان مقدمیت داره، اما وجوب بالفعل داره چون ملاک که عبارت از مقدمیت درش هست، مبتلا به محظور و مانع در تحقق و حکم فعلی هم نیست. بگیم این وضوع هم واجب، اما در اجزاء داخلی و تکبیرت الاحرام برای صلات وجوب بالفعل به عنوان مقدمه نمیتونه شکل بگیره. اما ملاک هست. ملاک چیه؟ ملاک مقدمیت و اینکه این اجزا مقدمه تحقق مرکب. ولو فعلا چون که نمیتونه این شیء واحد مجمع دو حکم قرار بگیره، چون تعدد حیثیت درش نیست، تعدد حیثیتی که مصحح تعدد حکمه درش نیست، اما این درش نیست منافات نداره که ملاک درش هست اما بالفعل دو حکم نیست. بعد آخو میگه فتعمل، که باز نکتهی که دیروز اشاره شد که بابا اصلا ملاک بحثه وجوب مقدمه در اجزاء داخلی و اجزاء مرکبم نیست. ملاک مقدمه چیه؟ اینه که یجب للغیر، مغایرت بین مقدمه و ذل مقدمه باید فرض بشه، در حالی که بین اجزا و بین مرکب مغایرتی وجود نداره الا به اعتبار، لا به شرطیت و به شرطیت. این ملاک وجوب قضیه مقدمیت نیست. ملاک مقدمیت عبارت است از اون توقف. اینجا موقوف و موقوف علیه ما نداریم، بلکه الموقوف عین الموقوف علیه. پس نه بالفعل میتونه داخل در بحث اجتماع باشه و وجوب مقدمه درش جا داره، نه ملاک وجوب مقدمه درش هست. بله، فینحصر البحث در این تقسیم، بحث در وجوب مقدمه ینحصر در مقدمات خارجیه. اینجا که رسید بعد مرحوم آخوند میگه اینجا قد اقال الکلام در ذکر اقسامی بر مقدمه خارجیه، نمیدونم علت و سبب و مقتضی و شرط و بما الی ذلک، اقال الکلام فیها به نقض و الابرام. مرحوم آخوند میگه چون بحث ثمره عملی نداره معطلتون نمی کنم و سلام. ای اونایی که مباحث مرحوم آخوند رو نمی فهمند و بعد اشکال میکنن میگن اینا چیه، چی میگن زوائد، میگن چیزن یه تعبیرهایی میکنن، فهم شما زائد از خلاصه واقعیاته، نه اینکه مرحوم آخوند زوائدی داره. اینجا که رسید یه هفته میتونست شما رو بیشتر معطل کنه که در کتب قدیمه اصول اینجا اگر مراجعه بکنید فصول و غیر فصول مباحث تقسیمات مقدمات خارجیه. دلم میخواد این صدا به خارج اون این جلسه برسه. ببینید مرحوم آخوند میگه اطال الکلام به نقد ولی ابرام، چون بحث مهم نیست اثری نداره، یک کلمه اصلا وارد نمیشه، اسمم نمیاره، حتی به این مقداری که من اسم بردم که اقسام مقدمه خارجیه رو اسم لاغل بیاره، قسمه الى شرط و مقتضی و نمیدونم سبب مانع، هیچ، با دو تا کلمه بحث و پرونده شد بس تمام شد. آخه مصیب آخه همین دیگه، ما تا چی رو حذف کنیم؟ اونایی رو که نمیفهمیم حذف کنیم، چون کفایه رو نمیفهمیم حذف میکنیم. اگر این گفت که الناس اعداء و ما جهلو، چون کفایه رو نمیفهمیم میگیم که اینا چیه. ولی وقتی که دیدید آخوم میگه اینجا بحث اثری نداره، نقض و ابرامایی که کردن معطلتون نمی کنم، کلامش مفهوم داره، میگه اونجایی که معطلتون می کنم بفهمید، نگید اینا زوائده، نگید اینا به درد نمی خوره، اینا حل نشه، اصول حل نشده. گفت نمیتونن مقدمه باشن، منتها اون آقای من ببینید گفت میتونن مقدمه باشن، حتما هم مقدمن، چون تغایر داره به حیثیت لا به شرطیات و به شرط شیئیت، ولیکن اون حیفی که مد نظر اصولی است در وجوب مقدمه درش نیست، اجزا مقدمه است.
مقدمه توقف بر وجود مقدمه است
که مغایره.
اگر شما بفرمایید وجود مقدمه و وجود ذی مقدمه هستن یکیست،
آقای من، این که وجود شیء به شرط شیء، این مرکب از همون ذات اون اموره که لا به شرط اجتماعا. این که مرکبی که عبارت است از اون اشیا به قید الاجتماع، اینا تحققشون به همون ذات اجزاء منتها با الغاء اون لا به شرطیت، چون لا به شرط یجتمع مع الف شرط. ولذا مرحوم آخون میگه حالا که من به شما میگم این داخله در بحث وجوب مقدمه نیست، امر خلاف واقع دیگه نگید، نگید مقدمه نیست. بله بگید مقدمه هست، اما ملاک بحث وجوب مقدمه درش نیست. رو بی خود خیال میکنن. آیا مرکب صلات غیر از تکبیر و قیام و رکوع و سجود و اینا چیه؟ یعنی این هیئت ترکیبی که شما دارید فرض میکنید، این هیئت الاجتماع، آیا این یک وجود خلاصه عینی از قبیل خود تکبیره؟ و الا شما واقعیت صلات همین است به شرط اجتماع و تهیئ به این هیئت خاص و ترتیب خاص. آیا اگر کسی بگه برای مرکب حقیقتی ورای این واقعیت، یعنی همانطوری که تکبیر یه مقوله‌ایه برای اجتماع اینا در خارج، یه مقوله اینجوری دیگه غیر از اون هیئت اجتماع که در کنار هم قرار گرفتن، شیء دیگری وجود داره؟ خب خلاف واقعیته. اگر منظورتون اینه که غیره، یعنی همون مقوله کیف یا کم، اون عرض که عبارت است از اون اجتماع، این هم باید در کنار اینا باشه به این معنا که وجود این ذوات فارغ از این هیئت به صورت متشتت صلات نیست، بله امر واقعیه. بعد مرحوم آخون قدس سره متعرض تقسیم دوم میشه. این تقسیم خیلی معطلتون نکنم، به همون مقداری که مرحوم آخون شما رو معطل کرده که بگه که کدوم داخل در محل بحث هست و کدوم داخل نیست. تقسیمه و منها من جملت تقسیمات المقدمه تقسیمها الى الشرعیت والعقلیت والعادیه. سه قسم: مقدمه عقلی، شرعی، عادی. مرحوم آخون میگه مقدمه شرعی مردش به مقدمه عقلی است. ولی اصلا تقسیم نکنید. مقدمه عقلی چیه؟ اونی که وجودش عقلا منوط به اونه. وجود کون علی الصحت متقوم به نصب سلمه. وجود خارجی. مقدمه شرعی مثل چی؟ وضو برای صلات. این مقدمه شرعی است. مرحوم آخون میگه ولو شارع این رو شرط صلات قرار داده، اما بعد از آنی که شارع وقتی گفت لا صلات الا به طهور، تحقق واجب منوط به اینه، فیکون التوقف علیه عقلیا بعد حکم شارع به وجوب طهور للصلات. پس ما دیگه دو قسم نداریم: مقدمه شرعی عقلی. یه قسم است و لاغیب غایت الامر، این که گاهی وقتا مقدمیت با قطع نظر از جعله، گاهی مقدمیت به لحاظ جعل شارعه، ولی بعد از جعل شارعه دخلش میشه عقلی. صلات متطهرن بدون وضو عقلا دیگه ممکن نیست. خب لا ریب ان المقدمات شرعیتا و عقلیه در این دو قسم داخل اون فی محل النزاع. اینا رو برای چی ذکر میکنیم؟ برای اینکه آیا مقدمه واجبه یا نه. کما اینکه یبحث عن وجوب مقدمت العقلیه یبحث عن الشرعیه و بالعکس. آیا امر به کون علی السطح، امر به ذهاب الی الحج ملازمه با امر سیر هست؟ امر به حج در مشاعر، امر به سیر الی المشاعر هم هست یا نه؟ و امر به صلات، امر به وضو هم هست یا نه؟ این محط بحثه. و اما المقدمه عادیه. مرحوم آخوند میگه منظورتون از مقدمه عادی چیه؟ اگر منظور شما از مقدمه عادی یعنی اونی که معمولاً از اون طریق مردم انجام میدن بدون اینکه توقف ذل مقدمه بر اون عقلاً وجود داشته باشه، مثلا مردم وقتی میخوان یه متر ارتفاع رو برن بالا معمولا از 4 تا 5 تا پله 20-25 سانتی استفاده میکنن، حالا یک کسی جفتک بگیره این یه متر رو بپره بالا معمولا اینجوری نمیکنن. معمولا یک عرض یک متری رو با یک پلی عبور میکنن. اما ما بچه که بودیم یه متر که هیچی، بیش از یک متر هم میپریدیم اون بره جو. خب توقف داره گذر از جوب بر یک پل منصوب علی النهر، توقف عادی، یعنی معمولا اینجوریه. مردم جفتک نمیگیرن از این ور، جز توی چیز ورزش‌های خاصی که دیگه طرف میپره اون این ور اون ور، اونم عقلا بودن اون ور نهر منوط به معبر و پل نیست، البته انهاره خلاصه صغار، اما نهر دجله و فرات یا نهر کارون با پلش هم نمیشه ازش رد شد. اگر منظور شما از مقدمات عادی این گونه مواردی است که عقلا تحقق ذل مقدمه بدون اون مقدمه ممکنه، ولو عادتا با مقدمه مثل جسر و اینا محقق میشه عبور علی النهر کم عرض، این از محل بحث نزاع مقدمه خارجه. چون ملاک در وجوب مقدمه چیه؟ توقف عقلی است، نه وقوع خارجی عادتا. یعنی امر به کون علی الجانب الاخر من النهر امر به المرور علی الجسر نیست. اگر شما تونستید بپرید اونور همون مقدار واجب، جامع واجبه. اگر منظورتون از عادی ما یقع عادتا و غالبا فی الخارج این باشه، این از بحث مقدمه خارجه. ولی اگر منظور شما از مقدمه عادی اینه که در مقابل امکان وقوعی است، که بعضی امتناع ذاتی دارن بعضی امتناع ذاتی ندارن، امتناع وقوعی دارن، من 50 متر ارتفاع رو بدون وسیله بخوام بپرم این عادتا ممتنعه، یعنی وقوعا لا یمکن بر کسی که لیس له جناح. اما حالا کسی که لا جناح له، توقف کون در اون ارتفاع منوط به سلمه یا به سلالمه، خب این که دیگه میشه توقف عقلی، و وقتی که شد توقف عقلی داخل در محط نزاع ما هست، چون امکان نداره با فرض این که من قدرت بر پریدن و بال ندارم این معنا از من محقق بشه، ولو امتناع عقلی نداره خدا به من بال بده همونطوری که به ملکش داده، همونطوری که به پرندگان داده، ولذا امتناع ذاتی نداره مثل اجتماع نقیزین، اما امتناع وقوعی داره. حالا که امتناع وقوعی داره، ملاک ما در وجوب مقدمه امتناع وقوعیه بدون اون مقدمه، نه امتناع ذاتی فقط، ولذا مقدماتی از این قبیل داخل در محل نزاع هست. ثم ذکر الاخون قدس سره تقسیما ثالثا برای قضیه مقدمه، مقدمه وجوب و مقدمه وجود و مقدمه صحت و مقدمه علمیه. یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.